بعدا بعد از یه مدتی باعث میشه که ما در واقع رابطه نفت با بودجه عمومی دولت رو قطع کنیم. این درست، اما چطور؟ مثال دارم میزنم، مگر ما در وزارت خانه ها با نیروی انسانی مواجه نیستیم؟ نیروی انسانی که داره کار میکنه، استاد دانشگاه است، معلمه، کارمنده. اینجوری نیست که ما یک بار تصمیم بگیریم و بر اساس یک تصمیم یک بار هزینه رو کاهش بدیم. 90% هزینه ها حقوقه، هزینه ها که اون چیزایی که میگه مثلا میز بزرگ شد، کوچیک شد، کمش کنیم، که حتما باید. حالا تو برنامه ششم ما مصوب کردیم ماده 25، در ماده 25 میگه دولت مکلف است در طول 5 سال 15% ساختارش رو کاهش بده. اما این ساختار اینجوری نیست که مثلا یک بار ما وزارت بازرگانی با وزارت در واقع صنعت ادغام کردیم، الان دولت کلی داره مر میزنه و باید جداش کنیم. ما این تعاریف که دکتر فرمودن کاملا درسته، اما برای یک جامعه و اقتصادی که کاملا راه افتاده، تعداد کارمنداش مشخصه، کار به شدت سیستماتیکه، بر اساس یک فرمول حرکت میکنه، ما یادمون باشه که تو جامعه همون وضعیت اشتغال ما چگونه است. یادمون باشه که یک بار سنگینی از ایران خودرو و سازمان ها و وزارتخانه و اینا رو خودمان هم قبول داریم که این تعداد نیرو نمیخواد، اما ناگزیر وجود دارند. من میخوام اون راهی که من در بحثم جلو رفتم در واقع تا ما این زیر ساختار رو ایجاد نکنیم، شفافیت ایجاد نکنیم در کارمون و برنامه زیامون رو دقیق نکنیم، ما امکان جلو رفتن نداریم. من یک نکته میگم، شما از این یک دو نکته من دریابید که چه میشود. ما در مجلس به سیستم و کسانی که آمدن تو ادارات دارن کار میکنن، هزینه میخوان، دنبال هزینه، اصلا نگاه ها رو ببینید. ما آمده گفتیم آقا بیان به حقوق ها، شما سال 98 فشار سنگین اقتصادی است، بیان به همه 400 تن بیان تا 10%. ببینید دولت چگونه عمل کرده، کاملا برعکس. یعنی یه آقای 25 میلیون میگیره، 5 میلیون بهش اضافه کرد. این نوع نگاه ها، اینا رو باید اصلاح کرد. ما اون میگیم هزینه رو کی میخواد بیاره پایین؟ شما یعنی همه کسانی که دارن بحث میکنن تو کشور، حتی اونه که بحث میکنن حاضر نیستند به دلیل رشد اقتصادی یک یال از حقوقشون کم بشه، حتی حقوق بالا بگیرن. این نگاه ها رو باید تر، یعنی من به نظرم قبل از اینکه ما ساختار بودجه رو درست بکنیم، ساختار اقتصادیمون رو درست بکنیم، باید ساختار خودمون و نگاهامون و نوع در واقع اون نگاهی که به جامعه داره رو تغییر بدیم. من امسال توی این بودجه که همون شما فرمایید تمام توانمون به کار گرفتم که کمیسیون تلفیق بودجه رو بیاریم روی خط. کمیسیون تلفیق بودجه شما زحمت بکشید، تشکر میکنیم. هر سال روتین یه چیز میارید، مسبب میکنید، میگید دولت اجرا میکنه. طبیعیه، یعنی شما هم نباشید، اصلا کمیسیون تلفیق هم نباشه، هیچ فرقی نمیکنه. خیلی دولت همینه میره برای اجرا میکنه. یعنی انقدر به دولت مجوز دادیم داخل بودجه 10% اینو تغییر بده، 15% اونو میتونی تغییر بدی، 4% اینو میتونی تغییر بدی. دولت میتواند کاملا بودجه رو زیر رو کنه، هرچی دلش خواست انجام بده. خب چرا میخوام نکته ای رو عرض بکنم، با اون نکته اینه، گفتم شما بیاید یه کار فقط انجام بدید. ما برای سال 1398 بودجه نفتمون رو شفاف کنیم. ببین ما 1200 میلیارد تومان بودجه شرکتمونه، فقط شرکت نفت با مجموعش میشه 950 هزار میلیارد تومان. این اگه ما فقط بیاریم بگیم، نه که خدا نکنه کار خلل خاصی بشه یا مشکل، نه منظورم این نیست، خب شفاف کنیم. شما بالاخره درآمدات چقدره، هزینه ها چقدره، همین که فرمودید ما همشون دوباره بودجه عمومی شرکت نفت 14.5% بودجه رو نفت رو که میفروشه، اول 14.5% برای خودش برمی‌داره.
بذارید آقای دکتر، این که اشاره کردم رو حالا با دکتر فرنامم به اشتراک بگذارم. ببینید آقای دکتر، ما نگاه میکنه به نظام بودجه‌ای در اکثر نقاط دنیا، من حداقل به عنوان یک دانشجوی مدیریت برنامه‌ریزی اونچه که فهمیدم این است که مبانی حقوقی بلافاصله کنار دست مدیران و تصمیم گیران هست. مبانی حقوقی، آقای دکتر حاج‌بابی شما خیلی بهتر از من میدونید که تعریف میکنه میزان مانور من رو روی چارچوب‌های قانونی که وجود داره و باید پاسخ خوب باشم. علتش اینه که شما 4 سال نماینده مردمید و این حق عمومی مردمه. این که دیگه در مردم سالاری، وقتی میگیم مردم سالاری دینی که الگوی مدیریتی و پاسخگویی رو از امام علی علیه السلام داریم و بقیه شقوق که از مهمترین و واجبات، پس چگونه ما این رو نتونستیم تلفیقش بکنیم و اجازه دادیم که هر سال اینطور بره؟ حالا رسیدیم به یه نقطه‌ای که باید یه تصمیم حیاتی و استراتژیک بگیریم. هم سیاست اقتصاد مقاومتی رو داریم، هم تجارب تلخ رو داریم، هم الزامات و هم جهان و پیرامونمون رو. دیگه تو عصر ارتباطات هیچ کس نمیتونه به بچهش بگه تو خبر نداری، میگه پدر جان تو خبر نداری، من جلوتر از تو دارم. بنابراین ما چطور میتونیم که از همه این ظرفیت استفاده کنیم؟ دکتر فرام خیلی کوتاه شما بفرمایید، بعد دکتر حاج بابایی یه جنبندی هم بگیریم قبل از اذان. ما چند دقیقه بیشتر فرصت
بله ببینید، من حالا نشد میگفت، حالا نه اینکه بگم سوالی بخوام بپرسم، ولی آیا این امکانش هستش که ما درآمدهای نفتی رو کلا از بودجه جدا بکنیم؟ ببینید این سوالم رو من به این دلیل به قولی میخوام مطرح بکنم، بعضی چیزها تا زمانی که وجود داشته باشه به ذات، نه اینکه بگم حتما، حالا واژه بهتری بخوام استفاده کنم، به ذات تلفیق توش اتفاق قاطی میشه. به عبارتی تا زمانی که ما درآمدهای نفتی رو اجازه بدیم که در ساختار بودجه قرار بگیره، روال همین هست. ما هر سال تلاش
کردیم که باید درآمد رو اساسا برداریم،
اساسا درآمد نفتی رو باید از بودجه جدا کرد.
خب اگه ما این کارو بکنیم که اون موقع باید بریم به سمتی که حرف کارشناسان و پژوهشگران میشه، اون موقع ما باید برای فرار مالیاتی شبانه روز فکر بکنیم.
خب بله ببینید، ببینید ما این که میگم که جدا بکنیم به این منظور نیستش که استفاده نکنیم.
خب
ببینید یه
نه نه نه، بحث ما از جدا کردن رفتن به یک صلاح بالاتر ملی است و آینده نگران است و پاسخگو معابانه با که نمیتونیم این دیگه ردش کنیم. ولی امروزی که الان داریم صحبت میکنیم، خود آقای دکتر حاج بابایی و همکارشون در مجلس شورای اسلامی میدونن که ما وقتی صحبت از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی میکردیم، درست مثل اون سامانه مسکن همچنان مونده، مثل شناسنامه فنی مسکن همچنان مونده، مثل متعادل سازی در بافت‌ها همچنان مونده. خب. در بخش‌های دیگر هم همین رو داریم، یا بحث توسعه متوازن همینطور، روستاها، تولید و خیلی چیزهای دیگه. اگه اینطور بشه اون موقع بحث مدیریت یارانه هم مطرح میشه. چند سال ما داریم یارانه رو درست مثل نقل میپاشیم سر مردم، واقعا تونستیم باش عدالت رو پیاده بکنیم؟ نه. اون موقع این سوالات مطرح میشه، پاسخ به این سوالات چی میشه آقای دکتر؟
ببینید هممون تو این جامعه چون زندگی میکنیم، هممون میدونیم که یک دفعه قرار نیست همین اتفاق بیفته. این سوال من این که آیا امکانش هست به این منظور نیستش که دقیقه ما از فرده امروز بریم رو کامل جدا بکنیم، ولی این که آیا ما این سیاستی که اجرا میکنیم آروم آروم قرار هستش که ما سیاست ابلاغی کلی که حالا داره پیاده میشه، به نظرم اینجوری هم که نیستش که مگه پیاده نمیشه، همین که ما سالانه در از فروش نفت رو در صندوق توسعه حالا ملی داریم سهمش رو افزایش میدیم و آروم آروم داره به عبارتی سالی 2% چند درصد به عبارت به این اضافه میشه، به این سمت میریم. این در کنارش هم که خب اینه که فرمودید که به قول بحث مالیاتی هست، خب دو بخش هست، یکی معافیت مالیاتی داریم، یکی فرار مالیاتی داریم. خب برای اینها خب آروم آروم بعد معافیت ها کاهش پیدا بکنه از که خب فرار مالیاتی کم بشه. ببینید اینها رو اینجوری نیستش که ما بگیم به عبارتی نمیشه، ما همیشه میخوایم یهو 0 تا 100 کار رو بریم، یهو میگیم که از فردا دیگه فرار مالیاتی نباید باشه، بگیر و بند میشه. یه بار هستش که در طول 10 سال به عبارت کاهش پیدا بکنه.
درسته. روی کارت ها ببینید، ما بحث حامل های انرژی رو فکر میکنم، بحث حامل های انرژی رو آقای دکتر حاج بابایی از مجلس پنجم یادتونه قرار بود 50 ریال از هر لیتر بنزین که میفروشن، خاطرتون هست دیگه؟
بله، قرار بود.
که هر لیتر بنزینی که ما مردم مصرف میکنیم، توی اون موقع ماشینا پیکان هم بود البته، مرحوم پیکان، قرار بود که 50 ریال بره برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی. به تبع باید زیر ساخته در مدیریت شهری
افتاد. چی شد؟ یعنی یه بخش رو درست اجرا کردیم، یه بخش رو درست اجرا نکردیم، این رو افزایش دادیم قیمت رو، ولی محل خرج شد محل خرج عمومی مردم
متاسفانه. یعنی این اشکال
من البته نکته از کنم.
آقا دکتر 3 دقیقه فرصت داریم بفرمایید تا پیش از عزاد.
من چون ما باعثی که مطرح میکنه دوستان هر کدومش توضیحاتی داره.
بدونش.
الان من اعتقاد ندارم حامل های انرژی ما درآمدی که کسب کردیم دادیمش نقد به مردم. نه. همین 70% رو وزارت خانه وزارت نیرو شرکت نفت برای خودشون بود. بس سرمایه گذاری میکردن. نکردن. پولی که ما به مردم دادیم ببینید
آی دکتر چقدر موند شما مگه نزدیک 50,000 به قولی میلیارد ندادید دست مردم؟
نه همین امسال 140,000 میلیارد ما از مردم بر اساس اون قانون حامل های انرژی پول میگیریم اضافه 41,000 داریم میدیم به خودشون 100,000 در اختیار دولته. اینا اینجور که میگن نیست. ببین آمار و ارقامی که میدن بیرون واقعی نیست بعضیاشون. من میخوام بگم ما حرف اول ما برای نبود که پول به کی میدیم، حرف اول ما بود چه کار بکنیم بنزین کم مصرف کنیم، چه کار بکنیم که نفت گاز کم مصرف کنیم، چه کار کنیم آب کم مصرف کنیم، چه کار کنیم برق. اینا اتفاق افتاد. اما اینکه بعضی جاهاش گیر داشت و خوب انجام نپذیرفت قبول دارم. مثلا کمک به تولید رو دولت برد برای تولید خودش به بخش خصوصی نداد، این اشکال وارده، اینا اشکاله، من درست قبول دارم. اما ببینید این که ما میتونیم از نفت جدا بشیم، بله من حتی از اون سرعتی که دکتر میگن بیشترم قبول دارم میشه جدا کرد. ببین الان مگر ما در این فشار اقتصادی قرار گرفتیم؟ الان مگر از نفت جدا نشدیم؟ الان میتونیم بشیم، ولی اون که حاضر باشیم چربیامونو آب بکنیم، ورزش بکنیم، نه منظورم مردم ها، مردم که بندگان خود همیشه تحمل میکنن، سیستم ما یه سیستم باشه که بتونه تحمل بکنه، از جاهای دیگه جبران بکنه، از محل مالیات جبران بکنه، از محل صرفه‌جویی جبران بکنه، از محل وسایل بکنه. ببینید یک بار هست ما پول دولت رو میدیم، پول نفت رو خرج میکنیم، یه کارمند بیاریم سر در یه میز میشینه بهش حقوق میدیم، یه بار از همین پول نفت رو میدیم به یک شرکت میره یک تولیدی را میاندازه، یه کارخانه را میاندازه، این جوان رو میبره اونجا تولید میکنه. در واقع ما هم تولید کردیم هم همین کار رو انجام دادیم، هزینه رو اینجا کاهش
دادیم. آقای دکتر اینه که به سیاست ها برمیگرده، سیاست هایی که شفاف و دقیق جمله بندی بشن. میدونید نیاد که تفسیر بردار بشه و من بخوام تفسیرش کنم.
اگر راحت بخوام بهتون بگم، ببینید سیاست ها مشخصه، قانون هم مشخصه، راه هم مشخصه. شما ببینید در طول مثلا من خدا میدارد این که میگم سیاسی نیست، فقط میخوام کارشناسی. شما توی 3-4 سال گذشته چه چیزی باعث شده این بلا به سر ما میاد؟ ما قانون داریم، برنامه داریم، همه چی داریم، آمدیم گفتیم آقا اینا رو همشو ول کنیم بریم مثلا نگار با فلان کشور ببندیم درست میشه.
خاله این بحثا
کار سال علاف شد، نمیخوام سیاسی بشه اصلا. نه اصلا
ولی آقای دکتر حاج بابی قبول کنید هر جایی که جلوی ضرر رو بگیریم منفعت. من میتونم ازتون یه خواهش بکنم؟ امکان داره بس. که همراه ما باشید، اذان مغرب به افق تهران رو داریم بهش نزدیک میشیم، پخش کنیم برای شنوندگان، از همه مردم التماس دعا داشته باشیم. حرفای پایانی شما رو بلافاصله بعد از اذان خواهیم شنید. ممنونم از لطف شما. مردم بیاید دل بسپاریم به صدای خداوند که او ما را فرا میخواند به آرامش، بینش و درک درست. بیایید برای سعادت ایران، سعادت خود و سعادت دیگران بکوشیم. اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از رادیو اقتصاد.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
تا
طاعت و عبادت شما شنوندگان و همراهان ارجمند رادیو فساد قبول باشه. از همه شما مردم التماس دعا داریم. خواهش میکنم برای سلامتی و عاقبت به خیری، خوشبختی و خوشحالی یکایک جوان ها از خداوند بزرگ بخواهیم و برای اونها دعا کنیم. برای شفای بیماران و حل مشکلات گرفتاران هم از خداوند مسئلت کنیم. انشاءالله که شاهد جامعه آرام و خوب باشیم. با امیدوارم که هر جا که دستتون میرسه دست خیر داشته باشید و به آینده نگاهی بلند و موفق. خب اجازه بدید برگردیم به برنامه رهیافت که از ساعت 8 امشب خدمتون بودیم. تدوین راهکارها برای اصلاح ساختار بودجه در جهت قطع وابستگی به نفت عنوان اصلی ما بود. به سخن سازمان برنامه بودجه پرداختیم که ریشه اصلاحات ساختاری رو اعلام کرد در 4 حوزه. با آقای دکتر فرنام صحبت کردیم، متخصص اقتصاد انرژی و از مشاوران کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی. از سوی دیگر از مجلس شورای اسلامی عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس آقای دکتر حاجی بابایی همراهی کردن ما رو تا این لحظه که همینک هم با ما هستن. دکتر حاجی بابایی به ما پیوستید؟ صدای منو میشنوید؟
بله هستم.
بسیار خوب. دکتر فرنام خیلی خیلی خلاصه خواهش میکنم جنبندی کنید با اون چیزی که دست مجلس دولت هست، با تجربه‌ای که از دنیا و توان نیروی انسانی که در داخل داریم میتونیم بودجه امسال رو جلو ببریم. مردم در اینجا کجا هستند؟ مدیران باید به چه اصلاحات ساختاری فوراً دست پیدا بکنن یا باید صبر کنیم که یک کسی از یه گوشه‌ای برای ما این کار رو انجام بده؟
عرضم به حضورتون، من بخوام یه جنبندی اولیه رو داشته باشم از صحبتهایی که کردیم. من پیشنهادی که مطرح هستش، حالا من یه آماری رو الان جلوم داشتم از آخرین نمایگرهای اقتصادی بانک مرکزی خوب استفاده کردم که حالا مجبوریم این در دسترس هستش. به هر حال ببینید، تولید سهم به عبارتی بودجه عمومی ما از تولید ناخالص داخلی، حالا به قیمت جاریش من عرض میکنم، 23.5% هستش. این بودجه عمومی، خب سهمی که ما اینجا داریم تو میشه گفت کشورهای دنیا را اگه بخوایم نگاه بکنیم، این حالا در سطح متفاوت هست، ولی حالا کشورهای همسایه مثل حالا ترکیه رو نگاه بکنیم، کشورهای حالا اطراف مثل هند و اینا رو نگاه بکنیم، اینها اعدادی رو که دارند میشه گفت که در حدود 12-15% هستش. حالا اینکه حالا حتما باید این درصد باشه، نه لزوما این نیست، ولی آنچه که مهم هستش، ما بودجه عمومی رو اگه به عنوان هزینه های عمومی در نظر بگیریم، باید به عبارتی کمتر از درآمدهای دولت باشه. یعنی چی؟ درآمدهای مالیاتی دولت نسبتش از تولید ناخالص داخلی کشور ما نزدیک 8% هست. خب شما عوض اینکه این برعکس باشه، به عبارتی این 23% شد، درآمدهای مالیاتی از جی دی پی یا تولید ناخالص ما 8% شد، در حالی که باید برعکس میشد. تو کل میشه گفت کشورهای منطقه نشه نگاه کنید، چه همسایه و چه منطقه، اینها به عبارتی برعکس است. به عبارتی بودجه عمومی باید زیر مالیات باشه، زیر درآمدهای مالیاتی باشه، که دولت بتونه بخشی از درآمد مالیاتی رو حتی بره به سمت سرمایه گذاری کردن. این امور رو من حالا گفتم که ما داشته باشیم که بدونیم وضعمون چطور هست. پیشنهادی که میشه گفت از این بحث خودمون از دلش در میاد، ما باید کلهم میشه گفت که درآمدهای نفتیمون رو جدا بکنیم از به قولی منابع بودجه. خب این نه اینکه بگم نشدنی هستش، خیلی هم دور نیستش، کافیه فقط ما یه سقف بودجه رو به عبارتی برای دولت در نظر بگیریم و در داخل همون سقف بودجه به عبارتی کاراش انجام بده. ما میتونیم نفت که تقریبا نزدیک 13.5-14% از ارزش افزوده کل جی دی پی مون رو شامل میشه رو اگه جدا بکنیم و همه حالا ما بخش نفت رو با کارمنداش رو به عبارتی همه بخشش رو جدا بکنیم، ما بقیه بودجه حالا میشه گفت نه که بگم حتما همش از درآمدهای مالیاتی تامین میشه یا سایر درآمدهای دولت که همش خود مالیاتی نیست، ولی اکثرش جدا میشه. کافیه فقط ما این نگاه رو داشته باشیم که درآمد نفتی رو تو حوزه نفت و در حوزه های سرمایه گذاری از طریق سازمان برنامه، حالا پیشنهاد ما هست که هزینه بشه و حالا بخش بودجه که از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها که به قولی دولت کسب میکنه و اون رو مثلا بخشی مثلا وزارت اقتصاد فقط به عبارتی با دخل و خرجی که برای دولت داره بخواد جنبندی بکنه، این نگاه رو میشه گفت که هم از مجلس میخواد، توان مجلس رو لازم داریم که اینجا ورود بکنه و همچین ساختاری رو اصلا پیاده بکنه. خب بر و نگاهی باشه که حاکم بشه بر دولت و حالا و برنامه‌های توسعه‌ای که ما داریم، این نگاه هم میتونه اتفاق بیفته و به نظر هم خیلی غیر ممکن نیست و شدنی هست و نزدیک هم
حتی در سال 98.
حتی خب البته خب خب این که بودجهش مصوب شده به خب،
ولی نیاز داریم
بله تا آخر امسال اگه یک سال کار کنم به آخر سال میرسن خب. که فصل بودجه است.
اطلاعات مختلفی هم از بخش‌های مختلف دولت داره میرسه که نشون میده دولت داره آرام آرام در یه جایی هم با سرعت روی کرد خودش رو تغییر میده به اصلاحات ساختاری و خود این هم البته یک امیدواری بزرگی محسوب میشه برای اینکه بتونه به اون آرزوها برسه. دکتر حاج بابایی چقدر فکر میکنید که مجلس هم بتونه درست مثل کاری که شما در دوشنبه ها انجام میدید به صورت فورس ماژور صبح بعد از ظهر جلسه برگزار میکنید واقعا برای مسائل حیاتی کشور این چنین بخوان که پاورکاپ بکوشن فارغ از آن چه که حالا در ماهای آینده پیش رو هست برای انتخابات؟
من البته جناب آقای خیرخواه اعتقادم بر این است که اگر مجلس اراده بکند که هر کاری رو انجام بده میتواند.
یعنی اراده نمی کنه؟ اگه اینجور
اراده میکنه
خب.
نه اینکه زحمت میشن اما مجلس
یعنی
تمام عیار تو میدان نیست. من از مجلس خودمون بزنم که خودم اونجا
خب اینطور...
من اعتقادم بر این است که واقعا اگر ما وارد کار کارشناسی عمیق بشیم وایسیم پای کار و در واقع کارها رو دنبال بکنیم فارغ از هیاهوهایی که توی جامعه وجود داره و مسئله کنکن خیلی متفاوت خواهد شد.
دکتر میتونید بفرمایید چون کمتر از یک و نیم دقیقه فرصت داریم.
آقا یک و نیم دقیقه نمیشه کار ده. همه الان دکتر فرنام یه تیکهی رو گفت در خیلی جالبه.
بفرمایید.
بده که فرمودن الان کشور 8% در واقع بوجه اومشون در نسبت به جی دی پی و اون بوجه ما رو سه قسمت بکنید. یه قسمتش بوجه عمرانیه. چون بوجه عمرانیش مثلا 60-70 هزار میلیارد تومان بردارید ببرید بدید به نفت، نفت بدید بخش خصوصی انجام بده و یعنی وام بدید به صورت سرمایه گذاری ها، خود خود به خود از 26.5% 8% کاهش پیدا میکنه. وقت ما یه کارایی داریم الان تو کشورمون انجام میدیم که متفاوتی با کشورهای دیگر کمیته امداد که ندارن. مثلا ما یه اعتقاداتی داریم، یه کاری داریم انجام میدیم تو کشور، مثلا ممکنه در کشور دیگر خیلی از این چیزا دنبال نمیکنن.
مثلا
ما میتوانیم اینو کاهش بدیم بیاریم مثلا تا 15% همین ارقام میشه با فوریت بسان. اما پس از این است که یک سری مسئولیتی باید خصوصی سازی کرد، رفت تو در بخش خصوصی وارد شد نفت، یعنی ما نفت رو ببریم توی توسعه ملی اونها هزینه بکنن، در اختیار مردم رو وارد صحنه بکنیم، این درسته دیگه. بعد از این طرف سیستم دولت رو کوچیک بکنیم، حرف درستی است. این شدنش اولا تو کشور ما یه مقدار در واقع نگاه ها متفاوته، یعنی ما درگیر نگاه های یه مقدار هم درگیر انتخاباتیم جناب آقای خیرخواه. یعنی چی؟ یعنی این کارها جراحی میخواد
و این جراحی هم شهامت میخواد.
یه نمونه براتون میگم. ما چند سال مصور کردیم که 3 دهک پولدارا رو ازشون یارانه بهشون ندن.
درسته.
خب چرا اجرا نمیکنن؟
به خاطر اینکه همه میخوان بگیرن.
نه، به خاطر اینکه به همه میخوان بگیرن، نه که همه میخوان بگیرن. این یه نمونه شه دیگه. پس متوجهم گیر کجاست؟ گیر کجاست؟
بله بسیار. دکتر حاج بابایی خیلی متشکرم از شما. این رشته سر دراز داره و وقت ما وقت ما کوتاه، کلی هم حرف باقی مونده. انشالله در برنامه دیگر اینا رو دنبال خواهیم کرد. حضور مردم بسیار پیام کوتاه هم به ما رسید. خیلی متشکرم. شب خوب براتون آرزو میکنم. آقای دکتر حاج بابایی در مجلس شورای اسلامی، دکتر فرنام در کمیسیون انرژی و تابازه. شب بخیر. خانم آقایان خدا حافظ.
خوبه بدونین آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن و یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که